بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر، سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه خودتون آینه تاریخ در یکی دیگر از روزهایی که نزدیک به ایام اربعین و ایام سوگواری حضرت عبدالله حسین همچنان در همین روزها هستیم و در این اجواء زندگی میکنیم. انشاءالله که عزاداری های همه شما عزیزان مقبول درگاه الهی باشه. این افتخار رو داریم که در خدمت شما باشیم همچون هفته های گذشته و انشاءالله بهرمند خواهیم بود از استاد عزیزمون و کارشناس محترم جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه، پژوهشگر حرفه‌ای در مباحث تاریخی و سیره پیامبر و اهل بیت. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و انشالله سوالات شما عزیزان خدمت استاد مطرح کنیم و انشالله با برنامه خودتون تماس خواهید گرفت در میان برنامه و سوالاتون رو استاد پاسخ خواهند داد. سلام علیکم استاد عزیزم.
علیکم السلام.
عظم الله اجرنا و اجورکم. خیلی خوش آمدید برنامه خودتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی و عزیزان بیننده این برنامه. هر جایی که شرف و حضور دارید انشاءالله که همواره موفق و سربلند باشید، معید به تاییدات خداوند متعال و مشمول عنایات مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه. و تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام اربعین حسینی سلام الله علیه رو آرزو میکنم. انشاءالله توفیق زیارت اربعین نصیب همه شما عزیزان بشه. حالا گرچه جسم های ما در اینجاست اما بر حال روح و جان و قلوب ما همراه با زائران اربعین هست. انشاءالله خداوند متعال از لطف و کرمش همه شما بینندگان عزیز و ما رو سهیم و شریکی در این سفر نورانی بگردان انشاءالله و موانع رو رفع بفرماید انشاءالله.
انشاءالله با رفع و موانع هر چه سریعتر راه ها دوباره باز بشه. حالا الحمدلله توفیق هست، حالا خیلی ها میرن، حالا هر چه قدم که بخواد سخت باشه خودشون، یعنی آدم های مخلص، بله. یه جور امتحان است دیگه، بله. برای خیلی توفیق دارن میرن. حالا انشاءالله خدا به ما هم توفیق بده و همه بیننده ها که از زیارت اربعین به صورت حضوری و در اون پیاده روی انشاءالله بهره مند بشن. خب استاد عزیزم، اون همونجا که خود شما هم اشاره فرمودید، بحث اربعین دیگه الان مهمترین بحث و داغ‌ترین مباحث هست، بلذا تبرکن و اینکه بالاخره از مناسبتی که هستیم فکر کنم بهتره که سوالات رو در این خصوص آغاز کنیم و بعد به مباحث دیگه بپردازیم. یکی از مهمترین مباحثی که توی اربعین هست که اصلا اساس این اربعین چگونه شده، چرا حالا اربعین، چرا روزهای دیگه نیست، و حالا میگن که در روز اربعین، و این معروفه که جناب جابر بن عبدالله انصاری که یکی از بزرگترین صحابه پیامبر هست در روز چهلم رسید و زیارت قبر شریف از حضرت موسی علیه السلام را انجام داد و در همون روز هم اهل بیت رسیدن اونجا. این همزمانی رو در تاریخ میشه ثابت کرد و ادلش رو اگه برای ما بیان کنید ممنون میشه.
خواهش میکنم. بله، اینطور که به هر حال در متون شیعی مشهور شده از دیرباز، از جمله خود مرحوم سید ابن طاووس به این اشاره کرده، به همزمانی زیارت قبر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه توسط جابر ابن عبدالله انصاری و رسیدن اهل بیت در همون زمان. مرحوم ابن طاووس یکی از کسانی است که این مسئله رو مورد عنایت قرار داده و قبل از مرحوم ابن طاووس در کتاب عرض میکنم که بشارت المصطفی لشیعت المرتضی از تبری امامی محمد ابن ابوالقاسم تبری امامی از علمای قرن ششم که یک قرن جلوتر از ابن طاووس هست، ایشون هم در بشارت المصطفی بحث زیارت جابر مطرح کرده، منتها بحث رسیدن اهل بیت رو ایشون مطرح نکرده، خود بحث حضور جابر رو روایت کرده. مرحوم ابن طاووس هر دو رو، یعنی همزمانی زیارت هر دو رو گزارش کرده. این دو نقل رو که در نظر بگیریم با برخی از قرائن و شواهد دیگر میتوان در مجموع این رو تایید کرد که در روز اربعین 40 روز بعد از شهادت ابوعبدالله علیه السلام این رخداد اتفاق افتاده، در 40 جابر آمده و اهل بیت هم در اون تاریخ رسیدن. حالا بحث خیلی مفصله، من باز بینندگان عزیز رو ارجاع میدم به همون کتاب تاریخ قیام مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام جلد دوم که بحث مفصلی در ارتباط با مسئله اربعین و دیدگاه‌ها و اقوال مطرح شده در فصل عرض کنم که اول از بخش سوم کتاب، بخش سوم مباحث پیرامونی حادثه عاشورا، اولین بحثش فصل اولش پژوهشی در اربعین سید الشهدا علیه السلام، اقوال مختلف مطرح شده، موافقان یعنی مخالفان این مسئله که اهل بیت در اربعین رسیده باشن به کربلا و موافقان مدافعان، ادله هر دو طرف آمده و در کتاب ترجیح داده شده این نکته که میتوان پذیرفت که در اربعین هم جابر رسیده به کربلا هم اهل بیت شواهدش آمده. من به بعضی از این شواهد اشاره میکنم، منتها قبلش این گزارش نسبتا مفصل کتاب بشارت المصطفی لشیعت المرتضی همطور که عرض شد از طبری امامی قرن ششم، چون چند تا طبری داشتیم دیگه، یک طبری سنی هست که صاحب اون تاریخ معروف طبری است، محمد ابن جریر طبری متوفای 310 هجری که تفسیر معروفی هم داره، بعد یک طبری شیعی داریم کتاب دلائل الامامه منصوب به اوست، یک طبری دیگری داریم صاحب المسترشد فی الامام است، اونم باز قرن چهارم هست، و یک طبری دیگری که همین ابو جعفر محمد ابن ابی القاسم طبری است که از علمای شیعه است در قرن ششم، کتاب معروف شده بشارت المصطفی لشیعة المرتضی. در این کتاب مسئله رسیدن جابر همراه عطیه به کربلا رو صفحه 74 و 75 ایشون نقل کرده، جریان جالبی است به هر حال، احساسی و این هاست که نوع رسیدن این صحابی بزرگ پیامبر نزد قبر ابوعبدالله علیه السلام. ببینید ما زمانی میتوانیم به عظمت زیارت جابر پی ببریم که شخصیت جابر رو بشناسیم. جابر شخصیت برجسته‌ای بوده، جز اصحاب برجسته پیامبر صلی الله علیه و آله هست و پیامبرم اهتمام خاصی به جابر داشته. عرض بکنم که من سریع میخوانم از روی این ترجمه این گزارش رو که عطیت ابن سعد ابن جناده کوفی جدلی، این که به هر حال یکی از تابعان هست، جز اصحاب نیست، از تابعین و از محدثان و
جناب عطیه کی هست نوردشون هم توضیحاتی
از تابعان هست، از محدثان شیعه است، شیعی بوده، مفسر بوده و از تابعینه و ایشون به هر حال توفیق همراهی با جابر رو پیدا میکنه، نه اینکه غلام جابر بوده باشد، جابر با غلامش عطیه غلام نبوده بلکه تابعی بوده و همراه بوده با جابر و به هر حال جز شیعیان به شمار آمده. عرض کنم که او نقل میکند که با جابر ابن عبدالله به قصد زیارت امام حسین سلام الله علیه به راه افتادیم، وقتی به کربلا رسیدیم جابر رفت سمت شریعه فرات و غسل کرد. خود اینکه این صحابی بزرگ پیامبر آداب زیارت رو اینطور انجام بده پیداست که به هر حال از پیامبر اکرم چیزهای شنیده راجبه این مسئله یا آداب زیارت کسی مثل ابوعبدالله سلام الله علیه. غسل میکند و در فرات و پارچه حالت احرام به خودش میده، یک پارچه به کمر میبنده ازار و یک ردایی هم پارچه میده، مثل حالت محرم قرار میده خودش رو و عطر میزنه و ذکر گویان به سوی قبر ابوعبدالله سلام الله علیه حرکت میکنه و میگه وقتی نزدیک قبر شد به عطیه گفت که دستم رو بگیر و روی قبر بگذار. خود این شاید یکی از مؤیدات یا از نتایج نابینایی جابر هست دیگه، چون به هر حال جابر دارد که نابینا شد بعد از عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، حالا تاریخش خیلی معلوم نیست و نابینا بود، این که حالا بعدن در اواخر عمرش بیناییشو به دست آورد از یک گزارشی استفاده میشه که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم این رو خبر داده بود. انك تعمى ثم تکشف عن بصری قریب به این مضمون خبر داده بود این رو. و به هر حال در اینجا پیداست که نابیناست که میگه دستم رو روی قبر بگذار و وقتی که دستش رو گذاشتم خودش رو روی قبر انداخت و اونقدر گریه کرد که بیهوش شد، از حال رفت. میگه من براش آب پاشیدم، به هوش اومد، سه بار گفت یا حسین یا حسین یا حسین، و بعد گفت که حبیب لا یجیب حبیبه، چطور دوست چطور پاسخ دوستش رو نمیده. بعد خودش جوابش خودش رو داد، گفت چگونه پاسخ بدی در حالی که رگهای گردنت رو بریده و بین سر و بدنت جدایی انداختند. حالا ببینید این زمانیست که هنوز اهل بیت که به مدینه نرسیده، اما اخبار رسیده به مدینه و اینها به هر حال حرکت کردن از مدینه و اون کاری که با ابا عبدالله سلام الله علیه کردن، فی الجمله اخبارش به اینها رسیده. بعد گفت که گواهی میدم که تو فرزند خاتم پیامبران و پسر سرور مؤمنان و هم پیمان تقوا و از نسل هدایت و پنجمین نفر از اصحاب کسائی، فرزند سرور نقیبان و پسر فاطمه سلام الله علیها سرور زنانی، و چرا چنین نباشی که سالار پیامبران با دست خیش قضایت داده و در دامان متقین تربیت شده ای و از سینه ایمان شیر خورده ای و از دامان اسلام برآمده ای، خوشا به حالت در زندگانی و در مرگ، اما دلهای مؤمنان در فراق تو ناخشنودند، اما شک ندارن که آنچه بر تو گذشت خیر بوده، سلام خوشنودی خدا بر تو باد، شهادت می دهم که تو همان راهی را رفتی که برادرت یحیی بن زکریا پیمود. به هر حال اخبارش شهادت حضرت یحیی رو اینها می دانستن، شنیده بودن سر بریده حضرت یحیی و اون جریانات، این تشابه عرض می کنم که شهادت ابا عبدالله با یحیی سلام الله علیه رو. آنگاه نگاهی به اطراف قبر افکند و گفت سلام بر شما، به دیگر شهدا سلام داد، ای جانهای پاک که در آستان حسین سلام الله علیه فرود آمدید، گواهی می دهم که شما نماز را برپا داشتید، السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین و اناخت برحله و اشهد انکم اقمتم الصلاه و آتیتم الزکاه و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم الملحدین، شما نماز رو پا داشتید، زکات رو پرداختید، امر معروف و نهی از منکر کردید، با ملحدان جهاد کردید، مثل جابری کسانی که مقابل ابا عبدالله سلام الله علیه ایستادند رو ملحد میداند، یعنی خارج از دین، نه اینکه اینها مسلمانه، کسی که به جنگ امام معصوم میره که دیگه داخل دین نیست، با ملحدان جهاد نمودید و خدا را پرستیدید تا آنکه مرگ شما را فرا رسید، سوگند به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله را به حق فرستاد، ما را ما در راهی که رفتید شریک شما ایم. این نکته ای است که از مبانی اخذ شده از کلمات معصومین علیهم السلام استفاده میشه. هم تبریک و الذی بعث محمدا بالحق نبیین لقد شارکناکم فیما دخلتم فیه. عطیه تعجب میکنه، چطور ما با اینها شریک هستیم؟ میگه به جابر گفتم که چگونه با آنون شریکیم در حالی که نه با آنون دشتی پیمودیم و نه از بلندی و کوهی بالا رفتیم و نه شمشیری زدیم، اما اینان سر از پیکرهایشان جدا شد، فرزندانشان یتیم و همسرانشان بیوه شدند. میگه جابر گفت که ای عطی، از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که میفرمود هر کس گروهی را دوست بدارد در عمل آنان شریک است، سوگند به آنکه محمد صلی الله علیه و آله را به حق به پیامبری فرستاد، نیت من و نیت یارانم همان است که حسین سلام الله علیه و اصحابش داشتند. یعنی اگر ما هم اون صحنه را درک میکردیم و امروزه انشالله شما بینندگان عزیز، ما انشالله از عمق جان وقتی که خطاب میکنیم در زیارتمون نسبت به شهدا، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کسی که از عمق جان این رو بگه و واقعا، چون که همین تعبیر در اون روایت امام رضا سلام الله علیه به ابن شبیب هست که هنگام زیارت اینها این تعبیر گفت یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، این که انسان آرزو بکند ای کاش اون صحنه رو من درک میکردم و جان فشانی میکردم در راه ابا عبدالله سلام الله علیه، انشاءالله مشمول این وعده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست و در زمره این شهدا محشور میشه. و جابر استناد به همین کرد، گفت نیت من و یارانم هر کسی در سلک من هست همینی که حسین و اصحابش داشتن، مرا به سوی خانه های کوفیان ببر. بعدش جابر به عطیه گفت، چون مقدار راه رفتیم جابر من گفت ای عطیه به تو وصیتی بکنم، گمان نکنم پس از این سفر دیگر تو را ببینم. دوستدار خاندان محمد صلی الله علیه را دوست بدار، نه تنها خود خاندان محمد، دوستانشون را هم دوست بدار، تا وقتی در دوستی باقی است، زمانی که بر دوستی خاندان پیامبر هست او را دوست بدار. دشمن خاندان محمد صلی الله علیه و آله رو نیز تا زمانی که دشمنی میکند دشمن بدار، هرچند اهل نماز و روزه بسیار باشد. با دوستار آل محمد صلی الله علیه و آله مدارا کن که هرچند به سبب گناهانش گاه می بلغزد، گام دیگرش با محبت این خاندان ثابت میماند، این محبت این رو نجاتش میده. دوستار آل محمد صلی الله علیه و آله به بهشت میرود و دشمنشان به دوزخ. این گزارش جالبی است که از خودم در بیان عطیه کوفی از زیارت جناب جابر آمده. مرحوم ابن طاووس در کتاب معروف مخترش لحوف صفحه 225 جریان جابر رو و زیارت جابر رو این چنین ذکر میکنه و رسیدن اهل بیت رو عرض کرده. مرحوم ابن طاووس میگه که همزمان زیارت کردن قبر ابا عبدالله رو، میگه چون اهل بیت حسین سلام الله علیه از شام به عراق رسیدند، به راهنمای کاروان گفتند ما رو از کربلا عبور بده. هنگامی که اهل بیت علیهم السلام به قتلگاه رسیدند، جابر ابن عبدالله انصاری و جمعی از بنی هاشم و مردان خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله رو ملاقات کردند و تصریح میکند به ملاقات اینها که برای زیارت قبر حسین علیه السلام آمده بودند. همه شروع به گریه و ناله کردند و بر صورتهایشان می زدن و به گونه عزاداری و نوحه سرایی می کردن که جگرها را آتش می زد. زنان منطقه عراق نیز نزد اهل بیت آمدن و آنان نیز چند روزی عزاداری کردن. خب ببینید، این شاید به هر حال تصریح مرحوم ابن طاووس رو بگذاریم کنار برخی از قرائن دیگری که در این ارتباط وجود داره. مسئله از کنم که زیارت جناب جابر در اربعین در منابع مختلفی، حالا این منابعی که اشاره شد آمده و مسئله ملحق شدن سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام به بدن مطهر در منابع مختلفی ذکر شده، از جمله در به اصطلاح الآثار الباقیه ابن ابو ریحان بیرونی در مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب، در عرض میکنم که الفتوح ابن عصم ترجمه مصطفی حروی، تو اون ترجمه اشاره به این کرده مصطفی حروی که در بیستم سفر سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام به بدن ملحق شد، که حالا با توضیحی که عرض بکنم این شاهد خوبی است بر اینکه اهل بیت در روز اربعین رسیدن به کربلا. و همطور منابع دیگری مثل قرطبی، محمد ابن احمد قرطبی در التذکره فی امور الموتى و امور الاخره، محمد ابن محمود قزوینی در عجائب المخلوقات و الحیوانات و غرائب الموجودات، از بکنم که نویری در نهایت العرب فی فنون الادب و همطور برخی منابع دیگر این را بردن. تعبیر حالا ابو ریحان بیرونی رو عرض میکنم، میگه که و در الاثار الباقیه صفحه 331 و فل اشرین، منظور اشرین بیستم سفر هست، رد رأس الحسین الى جثته حتی دفن مع جثته.
همین ابو ریحان مشهوری مشهور که ما می‌شناسیم
که علمای قرن پنجم بوده، 400 اندی وفاتش، تاریخ وفاتش دقیقا معلوم نیست اما شاید هم اواسط قرن پنجم به بعد درست. از دنیا رفته، آثار متعدد داشته از جمله همون کتاب الآثار الباقیه. در اونجا صفحه 331 حادثه عاشورا رو اشاره میکند و بحث تشیع او هم مطرحه، مون تو برخی تشیعش زیدی ترجیح میدن داشتن و برخی گرایش خوبی به تشیع داشته و اینها. ایشون میگه که و فی العشرین رد رأس الحسین الى جثته حتی دفن مع جثته. در 20 صفر سر مطهر عبدالله سلام الله علیه بازگردانده شد به بدن مطهرش حتی دفن مع جثته و فیه زیارت الاربعین و هم حرموه بعد انصرافهم من الشام. میگه در همون روز زیارت الاربعین، زیارت الاربعین یعنی 40 نفر از بنی هاشم که اینها از شام برگشتند، ولی زا به اعتباری میگن که یکی دیگر از وجوه تسمیه یا فضیلت به سال اربعین نست که 40 نفر آمدند در اون روز از اهل بیت علیه السلام برای زیارت بدن مطهر عبدالله. ما حالا محل شاهد ما هم قسمت اول این جمله است که تصریح میکنه که در روز 20 ماه صفر که اربعین بشود سر مطهر عبدالله به بدن ملحق شد. خب این رو بگذاریم کنار اجماع مورخان و اینکه هیچ قول دیگری نداریم که سر مطهر رو کسی غیر از امام سجاد و اهل بیت علیهم السلام آورده اند و به بدن ملحق کرده اند. هر کس گفته به هر حال از جهت تاریخی همین که سر توسط یزید و به درخواست اهل بیت سپرده شد، بازگردانده شد، این قطعی است از جهت تاریخی که نقل برش داریم که امام سجاد طلب کرد و یزید سر مطهر عبدالله رو داد، در واقع باز پس داد به اهل بیت علیهم السلام و آوردند و به بدن ملحق کردند. دیگر شهدا حالا بحثی درش هست که سرهاشون چه سرنوشتی پیدا کرد.
سوالات مهمی بود که ما داشتیم در
قبلا عرض کردیم
دو هفته پیش، چون وقتم نبود قولی دادیم تیم
برای که ظاهرا تو
تفصیل بحثش
دو سه تا قولی که وجود دارد اون قول مربوطه به دفن سرهای شهدا در کوفه که قول مردودی است و قطعا قابل قبول نیست، و این قول که حالا در شام مانده باشد این قول قوی تر هست و برها شواهدی هم برش وجود داره. این آثار سنگ قبری که برهان سید محسن امین نقل میکنه که در قبرستان باب الصغیر دیدم که یک برها کتیبه هست اشاره به دفن سرهای مطهر حضرت عباس و علی اکبر و اینها در اونجا دارست و جناب حبیب بله در اونجا داره و عرض میکنم که اینها میتونه شواهد باشد برای اینکه در همون شام دفن کردن در قبرستان عمومی دمشق. اما سر مطهر به این شکل به بدن ملحق شده. اینها عرض کنم که به هر حال مؤیدات این هست که در اربعین از طرفی رسیدن جابر در اربعین در نقل های آمده، خب میتوان گفت که قطعی است اینکه جابر در اربعین رسیده به مثلا کربلا، منتها به اصطلاح این که اهل بیت هم در اون روز رسیدن یکیش همین نقلیات است که افراد مختلف از جمله عرض شود که همین ابو ریحان بیرونی در الاثار الباقیه و مرحوم ابن شهراشوب در مناقب و همینطور دیگر مواردی که اشاره شد، ولی اینها مؤیدات هست و عرض شود که در مجموع اگر اینها رو زمینه هم بکنیم نتیجه این می شود که می توان پذیرفت که در روز اربعین جابر و اهل بیت اونجا ملاقات داشتن. البته خب ما قبول داریم که در میان علما کسانی استبعاداتی داشتن که این استبعادات در جای خودش جواب داده شده.
درست.
مرحوم شهید قاضی در کتاب اربعین خودش که کتاب معروفی است اونجا دیگه مجموع این استدلالات رو مطرح کرده.
شهید قاضی ایشون گفته که من این مسیر رو پیاده رفتم 17 روز ظاهراً گفت کل مسیر طول کشید، یعنی
بله بله کسانی حتی
گفتم که استبعادش هم دیگه
بله حتی غیر از ایشون کسان دیگری مکرر مسیر رفتن، گاهی کمتر از 10 روز بعد طی کردن. مرحوم سید محسن امین باز کمتر از 10 روز طی کرد مسیر شام به کربلا رو، ولذا برای رفع استبعاد افراد مختلف این کار رو کردن و گزارش های خود ایشون در اون کتاب میاره. بنابراین به هر حال این که روز اربعین روز خاصی است، روز زیارت خاص ابو عبدالله علیه السلام، خب این براش ما روایت خاصم از امام صادق سلام الله علیه داریم که حالا عرض میکنم داریم.
درسته. خیلی متشکرم از این پاسخ مفصلی که فرمودید. الحمدلله اشاره شد دیگه. ما چون یه سوالی هم داشتیم بحث سر مبارک شهدا که در اونجا یه به صورت مختصر امروز دیگه باز ادلهش رو شما اشاره فرمودید، پس رأی شما بر همین شد که
امکان وقوع داره
همونجا هست در همون شام. خیلی متشکرم استاد. ما همیشه شنیدیم یعنی این روایت از امام حسن عسکری علیه السلام معروف هست که بالاخره از علامتهای مؤمن هم زیارت اربعین هست.
بله.
ما در مورد زیارت اربعین این علامتهای مؤمن هم یک سوالی داریم. اگه اجازه، چون بحث ما بحث اربعین هم هست، خوبه که الان یک میان برنامه ببینیم، حال هوای اربعین بگیریم و انشالله برگردیم بعد این سوال رو از ازدادی به صورت مفصل بشنویم پاسخش رو. منتظر ما باشید بعد از این میان برنامه که انشالله حال و هوای اربعینی بگیریم و برمیگردیم خدمت.
به هوای حرم به امید کرم بر روی لبم اجل فرجت سوی کرب و بلا به دعا و بکا با هر قدمم اجل فرجت اجل فرجم. چه خوشم نفسی که به محرم دل بنشینم و تازه کنم غم دل، بنویسم از آتش هجر حبیبم و قصه قصه و ماتم دل. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. از کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آب رو گرفت. هر گوشه مسیح ز تو می جویم نشانه ای، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه ای. شبم به جز از تو گدای کسی، نروم ز درت به هوای کسی. تو و نوح و قد به عزای حسین، به فدای تو و به فدای حسین، به فدای حسین. همه جای مسیرم از این و از آن، ز تو پرسم و جویم عیان و نهان. سخن از تو و حسن تو گویم و بس، که به نام تو زنده شود دل و جان. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. محبوب مردمان به ظهورت غم نهان شود، می آیی و زمین ز شکوهت آسمان شود. ای صاحب زمان به حضورت دل جوان شود، عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود. فرزنده هوای حرم
اللهم عجل لولیک الفرج. انشاءالله که در همین زودی و در همین اربعین منتقم آقا حسین علیه السلام خداوند استجابت کنه دعای همه مؤمنین و اهل بیت و خود آقا زمان رو، انشاءالله با ظهور خود حضرت انشاءالله ما به زیارت آقا عبدالله حسین بریم. استاد خسته نباشید، خیلی استفاده کردیم تو بحث اربعین و بحث تاریخی که داشتید. خب یه چند تا نکته تو ذهنم اومد خیلی جالب بود، حالا من مختصر چون میخوام وقت برنامه زیاد گرفته نشه، سوالا زیاده. یه اشاره زیبایی داشتید که جناب جوان عبدالله به عطیه میگه که آقا اگر دشمن اهل بیت یا کسی که با اونها نبود خیلی هم نماز میخوند و نمیشه عبادت میکرد، اصلا سمت اون نری. این یاد اون قضیه کمیل ابن زیاد دادم میفته، تو قضیه ای که اشارم یه بار در یکی از برنامه شما فرمودید به اون که شنیدم کسی داشت قرآن میخوند خیلی صدای زیبایی داشت و اینا، حضرت هم گفتش نه قول عرف مکر و گول این صداها رو نخور، تا جنگ نهروان در غزه خارج گفتش این همونی بود که اون روز شما صدا محوه صدا شدی. خیلی چقدر این جابران عبدالله انصاری این بصیرت رو گرفته از اهل بیت و اون رو چقدر خوب.
بله، تو بعضی از روایات چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چه ائمه علیهم السلام درباره این گونه افراد که گاهی حافظ قرآن هم بودند و قرآن رو با صوت حسن میخوندند و به هر حال از قراء بودند، حضرت فرمود که این تجاوز از حنجرهشون نمیکنه به عمق جانشون، کنایه از این که به هر حال یک زواهر اینها چیز هستن. و انسان خیلی یاد این برحال افرادی میفته که نواسب و حابی همسال اینها که
حتی تو ماهواره ها تو شبکه ها
تو نمازهاشون همچنین قرآن رو میچرخنن در دهانشون و اصواتشون، اما خب بهره ای از اون عمق و باطن آیات نبردن که برحال
انشاءالله که خدا همه رو هدایت کنه براه راست و انشاءالله ما هم جزء مهتدین باشیم. خب استاد دامت زیارت اربعین، خب جایگاهش و اهمیتش رو فرمودید، همونگونه که عرض کردم ما در روایات زیادی داریم که حالا بخصوص از امام حسن عسکری علیه السلام که علامت های مؤمن 5 تاست، یکی از اونها بحث زیارت اربعینه. این در این خصوص آیا مثلا نکته خاصی هست تو این بحث که از علامت های مؤمن شناخته شده؟
بله، عرض میکنم که برای زیارت اربعین ما حداقل این دو روایت رو داریم. یک روایت منقول توسط مرحوم شیخ طوسی در دو کتابش، مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب مصباح المتحجدش این رو نقل کرده صفحه 788 به مناسبت بحث اربعین، چون ایشون با مناسبت ها میاد جلو دیگه، ماه به ماه این تو مناسبت ها مستحبات و آداب مربوط به هر روز یا این ایام رو ذکر میکنه.
حالا این اسم این کتاب رو در مفاتی هم زیاد میشن که در اونجا هم از برنامه کتاب
یکی از کتاب معتبر دعایی ماست. مرحوم شیخ طوسی خود ایشون ملتزم شد، کلش رو عمل کرد و بعد منتشر کرد. اینطور بوده، یعنی علمای ما تونه فقط توصیه بکنه، چون برای بحث توصیه ایست دیگه، بحث این است که به مردم میگه این زیارات انجام بده، این دعاها، این آداب رو. و کتاب مصباح المتحجد مرحوم شیخ طوسی که از منابع دعاها و زیارات ما، همونطور که فرمودید مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان یکی از منابعش این کتاب بوده، سپس همون کتاب کامل زیارات ابن قولبه بوده که قبل از مرحوم شیخ طوسی بوده، بعد از اقبال بالاعمال مرحوم ابن طاووس بوده و مصباح کفعمی همسال اینها. و در غیر مصباح المتحجد در تهذیب الاحکام که از آثار ارزشمند حدیثی و یکی از کتب اربعه حدیثی شیعه است، در تهذیب مرحوم شیخ طوسی جلد 6 صفحه 125 این زیارت رو نقل می کند. و مرحوم سید ابن طاووس هم در الاقبال بالاعمال الحسنه جلد 3 صفحه 101 این را آورده که انشاءالله خدا توفیق بده روز اربعین، حالا ما ها که توفیق پیدا نکردیم مشرف بشیم، از دور هم که زیارت بکنیم و قلوبمون رو متوجه قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام بکنیم و این زیارت رو انشاءالله انجام بدیم، با فضلش انشاءالله از ما میپذیریم به عنوان زیارت الاربعین. این یک به هر حال سند هست، خب زیارتش هم در مفاتیح موجود است، انشاءالله همه ملتزم میشیم. اما اون سال که فرمودید درباره روایت امام عسکری سلام الله علیه که روایت معروف است و علامات المؤمن رو 5 علامت ذکر کرده، باز از جهت سند همین مرحوم شیخ طوسی همین روایت هم آورده در مصباح المتحجد، و خود مرحوم شیخ مفید استاد شیخ طوسی در کتاب مزار خودی صفحه 53 المزار که از عنوانش پیداست در بیان زیارات هست، اونجا هم این رو ذکر کرده، این روایت امام عسکری رو. و بعد از این هم دیگه علمای بعدی نقل کردن، مثل ابن طاووس و ابن فتار نیشابوری و اینها خب نقل کردن این روایت رو. امام عسکری سلام الله علیه فرمود علامت المؤمن خمس، مؤمن پنج علامت دارد. این روایت رو خب از زن بیننده زیاد در این ایام اربعین هر سال میشنوید. خب یه توضیحی درباره این پنج علامت ذکر اشاره بکنم و اینکه ممکن سوال برای شما ایجاد بشه مگر مؤمن فقط همین پنج علامت رو داره، به چه جهت امام عسکری مثلا فرض کن امر معروف و نهی از منکر جزء علامات نیست؟ این از این باب عرض میکنم که الان خب رادیو اربعین هست و خوبم هست، مداهای خوبی میگذارید. دو سه روز قبل مسابقه گذاشته بود و سوالش این بود تو مسابقه که کدومی که از اینها جزء علامات مؤمن که امام عسکری فرموده نیست که امر معروف نهی از منکر گذاشته بود به عنوان پاسخ سوال، که البته من خیلی نپسندیدم چون ممکن بود برای بیننده سوال بشه پس امر معروف نهی از منکر جزء علامات مؤمن نیست، در حالی که این توضیحی داره. مثلا خوب بود یه گزینه دیگر رو می آوردن که به هر حال این تصور ایجاد نشه. امر معروف نهی از منکر و دیگر موارد جزء علامات قطعی مؤمن هست، اما امام عسکری سلام الله علیه در اینجا میخواد متمایزات شیعه، اونچه که متمیز میکنه شیعه رو، و در زمان امام عسکری شیعه با این علائم شناخته میشد، به عبارت دیگر چیزایی بود که جزء سنن پیامبر بود و دشمنان آمده بودن اینها رو تغییر داده بودن، ایجاد بدعت کرده بودن. حالا توضیح عرض میکنم. اما چیزایی مثل امر معروف نهی از منکر اهل سنت هم قبول داشتن دیگه، آیات و قرآن هست و اینها.
اینطور هم مختص شیعه هنوز بوده،
بوده. بله برای مختص شیعه نبوده.
درسته.
ببینید حضرت فرمود که صلات الاحدا و خمس ول خمس خمسین 51 رکعت نماز در شبانه روز
که همون واجب و مستحبات،
یعنی 34 رکعت نوافل و 17 رکعت واجب، که انشاءالله خدا توفیق بده به ما و بینندگان عزیز و اینها که مقید به این نمازهای مستحبی باشیم، حالا حداقل نماز شب رو مقید باشیم، نافله صبح انشاءالله انجام میدیم، بعد از نماز مغرب یک 4 رکعتی دو رکعت خیلی راحت میخونیم. حالا همجام خوب عرض بکنم اون نماز قفیله رو برخی از فقهای ما یک توصیه کردن، مرحوم آیت الله خویی یادم که در جای فرمود که میشه به نیت 4 رکعت 2 تا در رکعت نافله مغرب نیت کرد، منتها درش بعد از هم در مثلا دو رکعتش بعد از هم همون ول نون الذهب مغاظبا مثل نماز قفیله خوند، که هم ثواب قفیله داده میشه و هم نافله مغرب، به این شکل میشه هم به هر حال قفیله رو انجام داد.
نماز قفیله هم جزء اون 51 رکعته یا
اون جزء قفیله نیست؟ نه خیر، منتها
استاد اجازه یک تلفنی اومده تماسی داریم با متین صحبت بکنیم، بعد حالا من بقیه صحبت‌ها رو از بر می‌گیرم. من از شما عذرخواهی می‌کنم. دوست عزیزم آقای متین سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید در خدمت شما هستیم. سلام وقت شما بخیر آقای متین، در خدمت شما هستیم. در خب حالا ظاهرا مشکلی هست در حالا یا صدای ما رو نمیشن، اگر هست امکان دوباره تماس بگیرن. خب استاد در خدمت شما، ببخشید کلامتون قطع کردیم.
ارزم
در نماز قفیله بود و
بله نماز قفیله نوافل که
51 رکعت
بله
علامت
که به هر حال خوب مقید باشیم به این نمازها ان شاء الله. ارزم در این است که در این قسمت تفاوت ایجاد شد. الان شما اهل سنت و فتاواشون رو ببینید در ارتباط با نوافل روزانه با شیعه، اینها خب اختلاف دارن و این دیدگاه شیعه و روایات شیعه رو اینها قبول ندارند، که حالا مثلا دو رکعت نوافل صبح اون هم نقل کردن، اما چیزی به نام نماز صلات زها دارن، مثلا نوافل زها که میگن از طلوع آفتاب یک رو بعد از طلوع آفتاب این رو میشه خون تا یک رو قبل از ظهر 2 تا 8 رکعت مثلا، در حالی که در شیعه چنین چیزی جزء بدعت ها شمرده میشه و در کیفیت نافله ها تعدادشون ها به هر حال بین خودشون هم یک اختلاف دیدگاه وجود داره، در حالی که در شیعه یک دیدگاه هست اون که 34 رکعت نافله نوافل یومیه، که خب عرض میکنم باز در روایت ائمه خیلی تاکید کردن به خصوص نافله شب رو، به خصوص اینکه اگر کسی ازش فوت شد بعد این رو قضاش به جا بیاره. بله این یکی پس شد که متمایزات، یعنی چیزی که شیعه خاص شیعه است و اهل سنت به مسیر رفتن، امام عسکری فرمود که این رو شیعه علامت مؤمن هست. دوم زیارت الاربعین زیارت الاربعین، خب همه تلقیشون همین است که شیعیان حرکت کنن روز اربعین برای زیارت ابا عبدالله علیه السلام، که وجه استحبابش جدای از اون که امام صادق سلام الله علیه تأکید کرد در اون روایت و کیفیت زیارت رو هم بیان کرد، خود این که اهل بیت علیهم، خود این که جابر اومد یک نکته است، و این که اهل بیت هم در اربعین رسیدن به کربلا، این هم جزء در حال نکات دیگر و معیدات استحباب این زیارت هست. این هم دوتا. سوم و تختم بالیمین، انگشتر به دست راست کردن، این جزء متمایزات یا ممیزات شیعه بوده و مؤمن بوده در زمان امام عسکری. چرا؟ به لحاظ اینکه در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله تختم بالیمین تأکید شده و همینطور بود در سنت امیرالمؤمنین همینطور و اهل بیت علیهم السلام، و همین ترتیب متاسفانه این را آوردن به عنوان یک بدعت تغییر دادن از زمان معاویه، و برخی معتقدن که وجهش همون جریان امر عاص هست که در اون مجلس جلسه حکمین حکمیت انگشتر از دست راستش بیرون کرد و اعلام کرد علی رو به این شکل من از حکومت خلافت عزل کردم، بعد کرد به دست چپش گفت به این چون که انگشتر به دست چپ کردم معاویه رو نصب کردم. بله، ولذا از همون زمان این بدعت داخل شد و انگشتر به دست چپ، ولذا امام عسکری تاکید میکند برای ارجاع امت به از کنم که سنت پیامبر.
اجازه بدید آقای مشکین ظاهرا تماسشون برقرار است. سلام عزیزم، در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
خسته نباشید،
وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خواستم یه سوالی بپرسم. خواستم بپرسم که در صورت ظهور حضرت قائم و رجعت پیامبران الهی، آیا این قضیه تناقض داره با قرآن که حضرت محمد سلام الله علیه و آله طاهرین آخرین پیامبر هستن یا نه؟
آها، خیلی ممنون از سوالی که مطرح فرمودید. خب آقای رجعت در تعارض هست با قضیه خاتمیت یا نه؟
نه، چون که در بحث رجعت که جزء قطعیات عقاید ماست، تو زیارات هم اشاره میکنه به اهل بیت و به ایابکم موقن، ما یقین به بازگشت شما داریم. مسئله رجعت ائمه علیهم السلام و یا خود رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از ظهور امام علی سلام الله علیه جزء قطعیات عقاید ماست و با خاتمیت تعارضی نداره، چون که اینها کس دیگری که نمیاد دعوی نبوت بکند، خود پیامبر اکرم هست یا ائمه علیهم السلام به عنوان اوصیای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رجعت میکنن و ختم جهان و اتصال به هر حال رسیدن به قیامت با به هر حال خلافت و امامت و حاکمیت این وارثان اصلی زمین. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، عباد صالحون همین معصومان علیهم السلام هستند و از اون که اینها رجعت خواهند کرد.
بله،
این نکته سوم بود که مسئله تختم بالیمین، ولی زمان امام عسکری تأکید میکند که مؤمنان یعنی شیعیانشون انگشتر به دست راست کنند که به هر حال اون بدعتی که آورده شد و اون مقابله کنند. بعد تعفیر الجبین، تعفیر یعنی به خاک مالیدن پیشانی.
شاید اینا جالبه واقعا هم نگاه میکنیم ممیزات ما شیعیان از وهابی ها به خصوص همین بحث آثار سجده در پیشانی است.
پیشانی به خاک نهادن، خب این چیزیست که از سنت پیامبر بود.
درسته،
در خود منابع اهل سنت روایات کم نیست، اینهایی که پیامبر کن صلی الله علیه و آله تاکید میکردن که جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، این که پیامبر زمین برای من محل سجده قرار داده شده است، که اهل بیت پیامبر مثل امام صادق سلام الله علیه این رو تفسیر کردند که زمین یا آنچه که از زمین می روید و ملبوس و معکول نیست، یعنی خوردنی نباید باشه، پوشیدنی نباید باشه، این گوسفندی که از زمین تغذیه می کند و پشم بر بدنش می روید و اون پشمو می چینن باش سجاده می بافن یا فرش می بافن، انسان رو اون فرش سجاده که سجده کند این از زمین رویده است اما ملبوس مولد لباس هست، پوشیدنی است، یا اونچه که خوردنی است از زمین، گیاهی که از زمین می روید و خوردنی است بر اون نمیشه سجده کرد، چون اینها مسجود اهل دنیاست و اینها. لذا در روایات ما گفته شده که بر زمین باید سجده بشه، اما متاسفانه گاهی دیده شده در مسجد الحرام، من زیاد دیدم که خب زمین سنگ دیگه، سنگ فرش کف مسجد الحرام، اما میاد سجاده رو میندازه رو سجاده سجده میکنه، در حالی که به هر حال بعد رو خودمون زمین سجده کردن سجاده که حائل. در روایات اهل سنت هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد النبی که کفش شن بود، رمل و شن نرمی ریخته بودن، فرش و موکت و اینها که اون زمان نبود، یا حصیر بود یا چی بود، گاهی صحابه ظهر سقف هم که همه مسجد سقف نداشتن، قسمت جلوش مدار سقفی با لیف خرمایی درست کرده بودن، قسمت‌های عقب ظهر که صحابه اونجا سجده می‌خواستن بکنن گاهی زمین داغ بود، روی این شنها نمی‌تونستن سجده کنن، عرض کنم که این گوشه دستار و امامشون رو حائل قرار می‌دادن، گاهی میان پیشانشون و اون زمین پیامبر اکرم مانع می‌شد و نهی می‌کرد اینها رو از این کار که روی اون دستار و اون پارچه سجده بکنن، رو زمین باید سجده کنید. با این وجود متاسفانه میبینیم که خب این فتاواشون رفته به سمت جواز سجده بر روی فرش امثال اینها
در مقابل نفسی که وجود داره اینها داره.
بعد از امام عسکری امت رو ارجاع میده به تعفیر الجبین، سجده بر زمین، اوج ذلت در مقابل خداوند و خشوع در مقابل خداوند و خاک بر روی خاک قرار دادن هست، یا بر روی اونچه که از زمین میرویه و به تعبیر امام صادق خوردنی و پوشیدنی نیست. اینم یکی و آخرینش بل جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. اینم متاسفانه جزء بدعت هایی بود که در دین آورده شد. سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومان علیهم السلام بلند خواندن بسم الله در کل نمازها بود، مگر زن بر اونجا که نامحرم بشنم اون بحث دیگه است که اون ممنوعیت وجود داره اونجا که نامحرم نباشه،
هست بر
جهر به بسم الله هست، اما متاسفانه این هم تغییر پیدا کرد. الان شما فتاوای فقهای اهل سنت در این باره نگاه کنید، خودشون اختلاف دارن، یعنی از میکنم که مثلا شافعی فتواش این هست که در نمازهای جهریه بسم الله رو مثلا بلند خونده بشه، در اخباطی مثلا نماز ظهر از آهسته خونده بشه. عرض میکنم که برخی مثل احمد حنبل مطلقا میگن که آهسته خونده بشه، و در مالک، مالکی ها و حنفی ها اینها معتقدن که نه، اصلا بسم الله رو ممنوع میکنن در نماز، و بین خودشون اختلاف دارن، در حالی که در مکتب اهل بیت مطلقا بحث جهر به بسم الله مطرحه. و امام عسکری علیه السلام با عنوان یکی از ممیزات شیعه برای احیاء اونچه که سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بود در این قسمت عرض شد که تاکید به این مسئله میکنه، به این پنج امر. اینا در واقع نمادها هستن، به تعبیر امروز نمادهای شیعی هستن که امام عسکری علیه السلام برش تاکید میکند. علامت المؤمنه خمس، این پنج محور که به هر حال پیداست که در زمان ما
ویژگی هاییست که باعث میشه جدا بشه
خصائص، بله، که به هر حال شیعه، ولی تو چیزای دیگری هم هست که حالا اونجا دیگه با مشترکات است میان شیعه و اهل سنت. اینها به هر حال اون زمان مطرح بوده در ارتباط با
خیلی متشکرم از این پاسخ زیبا دقیق و جامعی که فرمودید، خیلی استفاده کردیم مثل همه مواردی که داشتید. آجا چون ما برنامه متأسفانه محدود هست، سوال ها زیاده، اگر زایی من چون در 14 سفر بله. که همین چند روز پیش بود، روز شهادت جناب محمد بن ابی بکر هست، خب نمیدونم چرا حالا معاویه خال المؤمن میشه و محمد بن ابی بکر خال المؤمن نمیشه بله. از نظر آقایون و برادرانمون به اصطلاح. حالا در مورد ایشون و محل شهادت، علت شهادت و اینکه اصلا کجا شهید شدن و در این خصوص برامون توضیح بدید که ذکر ایشون هم بیاد، چون مناسبتش هم داره.
بله، 14 سفر سال 38 هجری شهادت جناب محمد ابن
در زمان امامت محسن مجتبی میشه.
نه نه، در زمان امیرالمؤمنین سلام الله
علیه. در زمان خود ها 38 درسته.
38 بله، هنوز
دو سال قبل از شهادت
امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و خب شخصیت محترمی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در فکر می‌کنم نامه 35 نهج البلاغه باشه، اگه شما نکنم در اونجا توصیف‌های خوبی داره درباره محمد ابن ابی بکر، با عنوان ولدن صالحن سیفن قاطعن، علمکم که عاملن کادحن، یعنی کارگزار پرتلاش، یک شمشیر برانی بر ضد دشمنان، ولدن ناصحن، با عنوان فرزند خودش امیرالمؤمنین ذکر می‌کنه. برای شما عزیزان بینندم طبعا شاید نیاز به توضیح نباشد که امیرالمؤمنین چرا از او با عنوان ولد یاد میکند، چون او فرزند اسماء بنت امیس بود که بعد از شهادت همسر جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته به ازدواج ابوبکر در آمد. ظاهرا قبلش صاحب دختری به نام ام کلثوم شده، بعد حامل شد، باردار شد به محمد ابن ابوبکر در حجۃ الوداع، زمانی که حاجیان یعنی در حال محرم ها پیامبر اکرم از مدینه حرکت کردن به مسجد شجر یا ذوالحلیفه نزدیک مدینه رسیدن، اونجا ذوالحلیفه دارد که اسماء بنت امیس وضع حمل کرد و محمد ابن ابوبکر در اون صف خودش هم جزو بر حال زائران بود. اسماء بنت امیس اونجا وضع حمل کرد، محمد ابن ابوبکر رضا این ولد مبارکی است که در این سفر به دنیا آمده. و بعدش هم که هنگام مرگ ابوبکر چیزی که ابوبکر حدود 2 سال و قریب به 4 ماه بعد از پیامبر
درست
حکومت کرد بعد از دنیا رفت، بنابراین تقریبا 2.5 ساله بود که ابوبکر از دنیا رفت. بعد اسما بعد از ابوبکر مدتی بعد از او به ازدواج امیرالمؤمنین سلام الله علیه در آمد و لذا محمد ابن ابوبکر از همون طفولیت تحت تربیت امیرالمؤمنینی که خود حضرت هم اشاره‌ای داره در یک جا به اینکه او در توسط من و در دامان من کنار من به هر حال پرورش پیدا کرده و تمجید میکنه حضرت از او و فضائل او تا این که کم کم رشد میکنه. در سنین جوانی بوده که دوران عثمان نقدهای جدی به عثمان کرده، جزء کسانی است که جزء معارضین معترضین نسبت به عثمان، جزء حمله کنندگان به خانه عثمان هست، اما تلاش کردن بنی امیه که او رو جزء قاتلان عثمان معرفی کنند، در حالی که قول قویتر و صحیح‌تر این است که نه، او جزء قاتلین نیست، اما جزء حمله کنندگان کسانی وارد خانه عثمان شدند برخی نقل کردن، اما گویا او از خانه خارج شد و کسان دیگری عثمان رو کشتن. و بعدش هم بعد از بیعت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رکاب حضرت قرار گرفت، در جنگ‌های جمل و صفین حضور داشت. بعد امیرالمؤمنین او رو فرستاد برای مصر، بعد از قیس ابن سعد ابن عباده که اونجا بود حضرت محمد ابن ابوبکر رو فرستاد، منتها در مصر با مشکلاتی متاسفانه مواجه شد، نتونست حریف بشه این امرآس و امرآس که طمع در مصر داشت، اصلا آمد کنار معاویه به طمع مصر و شرط کرد که معاویه برها استانداری مصر رو و ولایت مصر رو به امرآس بده. خیلی دل بسته بود به مصر
و دینش رو هم فروخت
بخاطر بله، محمد ابن ابوبکر در واقع نوعی معارض حساب میشد با مسئولیت خاص با امرآس و اونجا عوامل و جاسوس های معاویه و اینها خیلی سعی میکنه فضا رو تغییر بدن بر ضد محمد ابن ابوبکر. یه سری کسانی بودن عزلت نشینان اصطلاح میگن، عزلت گزینان، کسانی که خیلی همراهی با محمد ابن ابوبکر نمی کردن، به ظاهر مثلا با طرف مقابل هم همراهی نمی کردن، اما عملا دیگه رفتن در جبهه مقابل و دیگه به هر حال نیروهای امرآس و اینها و معاویه حمله کردن به مصر در نزدیکی فستاد، به هر حال یاران محمد ابن ابوبکر شکست خوردن از اون سپاه و او رو به هر حال برش دست یافتن با خیانت‌هایی که بعضن شد و سر از تنش جدا کردند و بدنش رو در پوست الاغ مرده‌ای قرار دادند و آتش زدند. یک چنین جسارتی رو به این به هر حال در تعبیر اهل سنت صحابی هم حساب میشه دیگه، به هر حال
فرزند خلیفه،
فرزند خلیفه به اینطور عرض کنم که این صحابی برجسته رو از یار برجسته امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینچنین کشتند و عرض میکنم که حالا از بقایای جسمش اینا که اونجا بود دیگه برحال مرقدی و اینها در همون نزدیکی فستاد مصر برحال جای اونجا قرار دادند و مورد زیارت بود. برحال بعد 14 سفر سال روز این صحابی برجسته امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست و که خب همواره هم منتقد پدرش ابوبکر بود، با صراحت میگفت واسه خلافت حق اینها نبود و اینها غصب کردن از امیرالمؤمنین و اینو با صراحت مطرح میکرد، هم نسبت به خلیفه دوم هم نسبت به خلیفه سوم.
نمونه اینا هم خیلی جالبه، شما در برنامه قبلم به معاویه ابن یزید اشاره داشتید
بانه.
که اینها کسایی بودن که خب یعنی از آن پدرها مثلا به دنیا میاد و از خوچه فرزندی میاد و حقوق میگه، خیلی جالبه نمونات رو تعریف کنم کم هم نیست.
بله اینها نشانگر همون مسئله این که هر کسی سر سفره خودش مینشینه و بحث اختیار انسان ها که در انتخاب مسیر حق و باطل خداوند به هر انسان اختیار داده بر اساس فطرتش و درکش و فهمش و بصیرتش مسیر رو انتخاب کنه و پیش بره. ممکنه فرزند پیغمبر و امام باشه مسیر دیگری رو بر اثر هواهای نفس طی بکنه، مثل فرزند نوح و یا برخی از فرزندان خود ائمه علیهم السلام که مسیر دیگری رفتن، و عکسش هم ممکنه. به هر حال پدر ممکنه مسیر باطلی طی کرده باشد، فرزند بر مسیر هدایت قرار بگیره. اینها
واقعا همین درسایی است که از تاریخ باید گرفت. تاریخ اگر این درس ها رو نگیریم، و یکی از خصوصیاتی که حضرت عالی در مباحثتون دارید و من خیلی از این لذت ببرم و بهره مند میشم این هست که شما همیشه این دروس رو با ما میدید. ولی خب خواندن تاریخ به صورت عادی که شاید حالا اون نکات رو نشه ازش برداشت کرد، همین که تحلیل میکنیم و نتیجه ای از این درس ها میگیریم خیلیش خیلی از این بحثای تاریخی. متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
وقتمون به پایان رسید، متاسفانه دیگه سوالای دیگری رو نتونستم بپرسم. و واقعا هم این نکته عجیبه که چرا یه شخصی مثل محمد بن ابی بکر که اون هم بر به اصطلاح خواهرش رو ام المؤمنین خطاب میکنن، از اون طرف مثلا این چرا نباید خال المؤمنین بشه؟ بله. و قاتل او خال المؤمنین بله. میشه. و خیلی متشکرم. ان شاءالله بتونید در برنامه‌های بعدم از تعالی استفاده کنیم و باز هم از شما التماس دعا داریم در این ایام که بالاخره ایام اربعین امام حسین هست.
از همه
بیننده هم التماس دعا داریم، ما رو فراموش نکنید در دعاهای خیرتون. ان شاءالله که این برنامه مورد استفادهتون باشه. سوالات دیگر رو در هفته آینده از استاد خواهیم پرسید و در خدمت شما خواهیم بود. تا دیدار دیگر، خداحافظ.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.